رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شانگاهی یکشنبه 10 می. در آغاز سرخط خبرها. آنگلا مرکل و ولادیمیر پوتین در مسکو با هم ملاقات کردند. 9 می در شهر لیوبانی ولایت لنینگراد نیم پیکره تویچی ایرگیتوف قهرمان اتحاد شوروی از تاجیکستان گذاشته شد و بنا به نوشته مطبوعات ایران میخواهد برای فروش 500 تن مواد سوخت خود را به تاجیکستان فرستد. تفصیل خبرها. آنگلا مرکل نخست وزیر آلمان و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو با هم ملاقات کردند. قبل از ملاقات آنها بر پایه‌ی یادگاری سرباز نامعلوم در نزد کاخ کرمل گلچنبر گذاشتند. مرکل 10 می وارد پایتخت روسیه شد. وی نیز مثل رهبران دیگر غرب 9 می از شرکت در پرد نظامی به مناسبت 70 سالگی غلبه بر فاشیسم آلمان یا آلمانی نازی در جنگ دوم جهانی صرف نظر کرد. سبب کنارگیری از شرکت در پرد نظامی نقش روسیه در مناقشه های شرقی اوکراین می باشد. تفصیلات را در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. گوردانا یانکولوفسکا وزیر کارهای داخلی مکدونیا میگوید که 9 می در جنگ بر ضد یک گروه تروریستی در شهرک شمالی کومانووا در مرز با کوسوو 5 کارمند پلیس کشته 30 نفر دیگر زخمی شده است. یانکولوفسکا گفت که در درگیری شهرک کومانووا از افراد مسلح نیز چند نفر کشته شدند، ولی شماره آنها نامعلوم باقی مانده است. خانم یانکولوفسکا میگوید در جریان درگیری ها 18 نفر افراد مسلح با نیروهای امنیتی مکدونیا تسلیم شدند. همزمان گزارش ها می رسد که 10 می نیز درگیری ها در این منطقه ادامه داشته است. با گفته یانکولوفسکا این گروه تروریستی در کومانووا تهدید برای نهادهای مکدونیا و صلح و ثبات در این کشور است و می گوید نیروهای امنیتی تا زمان خونسا کردن این گروه مبارزه را ادامه می دهند. پلیس می گوید که این گروه تروریستی از کشور همسایه وارد خاک مکدونیا شده است. مطبوعات محلی نوشته است که آنها از کوسوو با مکدونیا در آمدند. در کوسوو اکثرا البانی تباران زندگی میکنند. در یک نوار ویدیویی طالبان با موشک‌اندازهای زمین به هوا در دست دعوا میکنند که آنها با همین گونه موشک‌انداز یک چرخبال پاکستانی را که دیپلمات‌های خارجی را میبرد سرنگون کردند. در این نوار که خبرگزاری اسوسییتد پرس آن را دیده است، پیام از جانبی طالبانی پاکستان نیز همراه شده است و در آن ادعا می شود که 8 می از مسافه 3 کیلومتر آنها چرخبال را سرنگون کردند. در این حادثه سفیران فیلیپین و نروژ در پاکستان و خانم سفیر مالزی، خانم سفیر اندونزی نیز یک جا با 3 خلبان کشته شده اند. چند دیپلمات دیگر که در این چرخبال نشسته بودند آسیب ندیدند. مقامات پاکستان میگویند که نقص فنی سببی سرنگونی چرخبال شده است و آنها همچنین از ادعای طالبان درباره زدن چرخبال انتقاد کرده اند. 9 می در روز 70 سالگی غلبه در شهر لیوبانی ولایت لنینگراد نیم پیکره تویچی ایرگیتوف قهرمان اتحاد شوروی از تاجیکستان باز شد. در این باره نظر میرزاده کنسول فخری تاجیکستان در سن پترزبورگ بر رادیوی آزادی خبر داد. در این مراسم جمعیت های تاجیکان مقیم ولایت و اهالی شهرهای لیوبان و تاسنا شرکت داشتند. در این محل کوچه به نام تویچی ایرگیتوف نیز نامگذاری شده است. بعد از مراسم رسمی باز شدن نیم پیکره قهرمان با شرکت دسته های هنری تاجیکان مقیم سن پترزبورگ کنسرت برگزار شده است. سال گذشته نیز در قبرستان برادری پیسکاریوفسکی شهر سن پترزبورگ لوحه سنگ افتخاری سربازان و قهرمانان تاجیکستانی در جبهه لنینگراد گذاشته شده بود. بنا به نوشته مطبوعات ایران نخستین بخش از 500 تن مواد سوخت خود را در آینده نزدیک به تاجیکستان میفرستد تا آن در بازارهای بین المللی به فروش رسانده شود. شرکت ملی تقسیم مواد نفتی ایران میخواهد برای مواد علاوگی نفتی خود بازار پیدا کند. در این باره اسماعیل هشم فیروز مدیر بخش کارهای بین المللی این شرکت به مطبوعات خبر داده است. با گفته وی بار اول ایران به تاجیکستان مواد سوخت میفرستد و اگر بازار آن رونق یابد در آینده نیز صادرات آن را گسترش خواهد داد. اسماعیل هاشم فیروز میگوید که شرکت آنها حالا اساسا به افغانستان و عراق مواد سوخت صادر میکند و صادرات آن به عراق روز 3 میلیون لیتر را تشکیل میدهد. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفته شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز،
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح،
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد، یما و آسیاسات.
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org،
ozodi.tj و
pro.ozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. مرکل و پوتین 10 می در کاخ کرملین مسکو بحران اوکراین و امکان بهبود مناسبات میان دو کشور را بررسی کردند. تندروهای دولتی اسلامی در سوریه بعد کشته شدن شوهر و زنی وی شرط گذاشتند که وی 3 طفلش را در اختیار آنها گذارد. و قرقیزستان با امضای 2 پروتکل دیگر در مسکو و عضویت اتحاد اقتصادی اوراسیا درآمد. مجله خبری را با گزارش ها ادامه می دهیم. انگلا مرکل نخست وزیر آلمان و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو با هم ملاقات کردند. قبل از ملاقات آنها بر پایه سرباز نامعلوم در نزد کاخ کرمل گلچنبر گذاشتند. مرکل 10 می وارد پایتخت روسیه شد و نیز مثل رهبران دیگر غرب 9 می از شرکت در پرد نظامی با مناسبت 70 سالگی غلبه بر آلمان نازی در جنگ دوم جهانی صرف نظر کرد. سبب کنارگیری از شرکت در پرده نظامی نقش روسیه در مناقشه های شرقی اوکراین می باشد. بعد از گذاشتن گلچنبر، مرکل و پوتین برای بررسی بحران شرقی اوکراین به مذاکره نشستند. با وجود اعلان آتش بس، جدای خواهان جانبدار روسیه با نیروهای حکومتی درگیری ها را ادامه می دهند. ماه فوریه سال جاری میان این نیروها در مینسک سازشنامه آتش بس به امضا رسیده بود. در امضای این سازشنامه انگلا مرکل و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه میانجیگری کرده بودند. از ماه فوریه سال 2014 در جنگ های شرقی اوکراین تا حال 6100 نفر به قتل رسیده اند. در جریان مذاکره با انگلا مرکل، پوتین گفت روسیه تلاش خواهد کرد که مشکلات موجوده به مناسبت های میان روسیه و آلمان اثر نگذارد و گفت بعضی مشکلی ها جای دارد. در آینده نزدیک تأثیر منفی این مشکلی ها در گسترش مناسبت های دو جانبه پایان می یابد. ما برای آن تلاش خواهیم کرد. پوتین در این ملاقات همچنین با انگلا مرکل اظهار سپاس کرد که در روزهای جشن 70 سالگی غلبه از مسکو بازدید میکند. سپس پوتین اظهار داشت که در مذاکرات مناسبت های دو جانبه میان روسیه و آلمان و در مجموع مناسبت های میان روسیه و اتحاد اروپا بررسی می شود. مرکل در جواب به این سخنان پوتین گفت و آماده است که با روسیه در جستجوی راه های حل مسئله های مشکل همکاری کند. وی گفت ما از تجربه خود سبق گرفته ایم که در شرایط مشکل مثل شرایط کنونی همکاری کنیم. ما باید راه های حل دیپلماتی را پیدا نماییم. مرکل افزود خوب است که ما امروز مناسبت های دو جانبه و مناسبت های روسیه با اتحاد اروپا و همچنین رویدادهای اوکراین و یکپارچگی آن را بررسی میکنیم. ماهای اخیر مرکل یک نوع نقش میان رو برای کاخ کرملین مسکو را بازی میکند که در این زیوا مانده است. سال گذشته هر دو جانب 4 بار با هم ملاقات کردند و 34 بار دیگر با یکدیگر گفتگویی تلفنی داشتند. از اولی سال جاری 2 بار ملاقات کردند و 16 گفتگویی تلفنی داشتند. لیلیا شفتسوا تحلیلگر سیاسی جانبدار سیاست های غرب در صفحه فیسبوک خود نوشته است ملاقات مرکل و پوتین پوتین بیشتر رمزی است. خیلی مشکل است که آنها از ملاقات با یکدیگر خرسند باشند. بازدید مرکل از مسکو به این معنا نیست که وی قاعده های بازی پوتین را قبول میکند. وی برای احترام به مردم آمده است که در جنگ پیروز شده اند. پوتین در دیدار خود با میلوش زمان رئیس جمهوری چخ نیز اشاره کرد که میخواهد با اروپا مناسبت ها را بهتر کند. زمان یگانه رهبری کشوری عضو اتحادیه اروپا بود که در پرده نظامی میدان سرخ مسکو حضور داشت. ولادیمیر پوتین پیش از انگلا مرکل در کاخ کرمل با رابرت موگابه رئیس جمهوری 91 ساله زیمبابوه ملاقات نمود. موگابه از پوتین برای رقابتش با واشنگتن ستایش کرد و گفت که روسیه و زیمبابوه شته تحریم ها را خوردند، برای همین باید با هم متحد باشند.
اوه، این صدای باز شدن برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
لایق رجبوف جوانی دیگری تاجیک در جنگ های سوریه کشته شده است. وی در صفوف نیروهای دولت اسلامی نامنهاد می جنگید و زن و سه طفلش را نیز با خود به آنجا برده بود. حالا سرنوشت زنی وی گلرو که در بطنش کودک 6 ماه نیز دارد با سه کودک دیگرش نامعلوم باقی مانده است. همکار ما مومین احمدی در گزارش خود میگوید تندروهای دولت اسلامی شرط گذاشتند که تنها در صورتی در اختیار آنها گذاشتن سه کودکش میتواند گلرو سوریه را ترک کند و به تاجیکستان برگردد.
گروه خودخوانده دولت اسلامی به یک زن تاجیک شرط گذاشته است که تنها در صورتی به اختیار آنها گذاشتن سه طفل نابالغش میتواند سوریه را ترک کند. گلرو علیما و یک زن 24 ساله ساکن شهر کلاب در تماس با مادرش گفته است شوهرش لایق رجبوف در یک حمله روز 7 می کشته شد و حالا او در بطنش طفل 6 ماه دارد. میرنبی علیماوا مادر این جوان دختر امروز 10 می بر رادیو زادی گفت دخترش با او تماس گرفته در حالی که به شدت میگریست خبر داد لایق شهید شده است. هنگام تماس تلفنی گلرو با مادرش گفته است وقتی شوهرش کشته شد او از امیر در حلب سوریه اجازه بازگشت به وطن کرده است، اما این امیر با او گفته است دو دختر و یک پسر خردسالش مال دولت اسلامی هستند، از این رو آنها را گذاشته خودش تنها به وطن برگردد. اما علیماوا میگوید در عموم گروهی به نام دولت اسلامی ظاهرا به خارج شدن دخترش از سوریه رضا نیستند. او گفت
من میدونم اکو دختری من چیکار میکنم، در اونجا گریسته است میگوید چه من چیکار میکنم. گفتم تو مرا نو میپرسی شمانش میگه که بازور بوده لایق تو عمود گرانیت چرا برده نو فهمونده است سورکیه در برده ایش بعد در عمود گرانیت چرا بوده که من ترا سوریه میبرم ناز گریسته اینا میرم جنگ چکده ایسته دیگر تمام میره دیگر رو نداره بوده خیر اگر ایسته بوده جنگ بوده امون گرانیت شده میگه
این زن میگوید دخترش همراه با سه طفلش در دهه در کنار حلب زندگی میکنند که به مرز ترکیه نزدیک است. گلرو به مادرش گفته است حالا در یک خانه سه حجرگی که صاحبانش نامعلوم کجا شدند زندگی میکند و حالا نمیداند که سرنوشتش چی میشود. لایق رجبوف ساکن 32 ساله شهر کلاب ماهی سپتامبر سال 2014 همسر و سه فرزندش را با خود گرفته با قصد مهاجرت عظیم روسیه شده است و با گفته نزدیکان ماه پس تماسش از مسکو قطع شده در ماه نوامبر سال گذشته از سوریه تماس گرفته است. دختر خانم علی ماوا گفته است لایق همراه با 25 تن دیگر که میانشان اکثرا تاجیکان بودند در یک عملیات کشته شدند. این جوان با نام ابو عمر در جنگ های سوریه شرکت میکرد و خبر کشته شدنش در حال است که سامانه های مربوط به گروه دولت اسلامی امروز 10 می نواری را نشر کردند که از کشته شدن یک گروه مجاهدان در عملیات سخن میرود. اکثر این افراد با نام مجاهد چهره تاجیکی داشته در صحبت های قبل از مرگشون با تاجیکی و روسی صحبت میکنند. شرفگان رجبوف پدر این جوان نیز میگوید کلینش نیز با آنها تماس گرفته از مرگ پسرشون خبر داد. این مرد از مرگ پسرش طوری صحبت میکرد که گویا هیچ حادثه نخوش رخ نداده است. مقامات انتظامی کلا میگویند آنها نیز خبر مرگ این جوان را از نزدیکانشون شنیدند و حالا هیچ معلومات دیگری در مورد مرگ او ندارند. یک منبع از رئیست کارهای داخلی ولایت ختلان گفت از خانه پدر این جوان پرچم گروه دولت اسلامی پیدا کردند که به گفته نزدیکانش آن را لایق قبل از سفرش به دیواری منزل زیستش آویخته بوده است. تا حال در
نسبت به 40 جوان ساکن ولایت ختلان برای شرکت در سوریه پرونده جنایی باز کردند که یکی آنها لایق رجبوف بود. تعداد جوانان تاجیک در سوریه را بیشتر از 300 نفر و شمار کشته شدگان را رسما حدود 60 نفر میدانند. با کشته شدن لایق رجبوف، گلرو عالیمو و چهارمین زن تاجیک است که به گفته نزدیکانشان در سوریه شوهران تاجیکشان کشته شدند. سه زن دیگر گفتند پس از هلاک شدن شوهران تاجیکشان، گروه خودخوانده دولت اسلامی آنها را با کسی دیگر به شوهر داده است. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
کشته شدن یک جوان دیگر تاجیک در جنگ های سوریه که زنش و سه کودکش در آنجا تنها مانده اند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
ادامه مجله خبری. 9 مای قرقیزستان با امضای دو پروتکل رسمی عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا شد. این پروتکل ها را در ملاقات معاونان نخست وزیران 5 کشور عضو در مسکو به امضا رساندند. اکنون در این اتحاد اقتصادی روسیه و بلاروس، قزاقستان و ارمنستان و قرقیزستان، یعنی 5 کشور عضویت دارند. برای اعتبار پیدا کردن عضویت قرقیزستان در این اتحاد، باید پارلمان های هر 5 کشور به طور علاهیده این سندها را به تصویب رسانند و پیشگویی می شود که این کار تا اولی ماه ایون اجرا خواهد شد و این کشورها مرزها و پاسگاه های گمرکی خود را بروی قرقیزستان باز خواهند کرد. در این باره گزارشی داریم از همکارمان کیومرث عطا در دوشنبه.
قرقیزستان در نشست رهبران کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا که در مسکو گذشت رسما شامل این اتحاد شد. نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان و یکی از کشورهای مؤسس این اتحاد گفت که تمام مشکلی که تا حالا بود حل خود را یافت و ما سند شامل شدن قرقیزستان را قبول کردیم. الماسبک اوتنبایف رئیس جمهوری قرقیزستان هم اظهار باور کرد که اتحاد اقتصادی اوراسیا به نفع مردم همه کشورهای عضو خدمت خواهد کرد. قرقیزستان سند عضویتش را 23 دکمبر سال گذشته امضا نمود و 5 ماه مهلت داشت که مرز و پاسگاه های گمرکیش را مجهز گرداند. روسیه برای کمک به عضویت قرقیزستان در این اتحاد اقتصادی 200 میلیون دلار داد تا 4 گمرک مرزی خود را نوسازی و با کشورهای دیگر رقابت کند. حالا سند شامل شدن قرقیزستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا باید از سوی پارلمان های همه کشورهای عضو به تصویب رسد. جمع قادر اکانیف، یکی از وزیران پیشینی حکومت قرقیزستان، در صحبت خود با رادیو آزادی گفت که عضویت کشورش در این اتحاد فایده بیشتر دارد و زیان نه.
ما здесь выигрываем больше. Во-первых, 800 тысяч наших трудовых мигрантов, которые работают сегодня в России, в Казахстане.
این کار با ما فایده بیشتر می آورد. 1,800,000 نفر مهاجران کاری ما در روسیه و قزاقستان، یعنی در اتحاد اقتصادی اوراسیا کار میکنند. آنها گویا صاحب مقام شهروندی اتحاد مذکور میشوند. ضرورت خریداری پتنت از بین می رود. آنها اقامت خود را دیگر ثبت نمی کنند. همه حجت های دانشگاه های ما در قلمرو اتحاد اعتبار پیدا می کند. مهاجران ما می توانند از روی اختصاص، مثلا پزشک یا آموزگار و مثل آن، در قزاقستان و روسیه یا بلاروس کار کنند. 192,000 مهاجری که دپارت شده بودند، اگر جنایت صادر نکرده باشند، عفو می شوند. مهاجران کاری به اقتصاد ما کمک می کنند. آنها تقریبا به اندازه قسمی درآمد بودجه ما هر سال پول می فرستند.
Эти трудовые мигранты поддерживают нашу экономику. Они нам присылают почти наш годовой бюджет, доходную часть.
Моҳи май соли 2014-ум Русия, Беларусь ва Қазоқистон санадеро дар бораи таъсиси иттиҳоди иқтисодии Евросиё имзо гузоштанд ки 1 январи соли ҷорӣ ба иҷро даромад ва танҳо баъд аз як рӯзаш Арманистон ҳам ба ин иттиҳод пайваст. Ҳоло бо шомил шудани Қирғизистон аъзои ин иттиҳод ба 5 расид. Владимир Путин, раиси ҷумҳурии Русия, мегӯяд табодули мол кало миёни кишварҳои узви иттиҳоди иқтисодии Евросиё тақрибан به 20 میلیارد دلار برابر شده است. حکومت تاجیکستان در مورد عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا هنوز تصمیمی مشخص نگرفته است و تنها گفته می شود که یک هیئت کاری حکومت با آموزش سود و زیان تاجیکستان از این عضویت مشغول است. اما تحلیلگران میگن بعد عضویت قرقیزستان در اتحاد اقتصادی اوراسیا، تاجیکستان در وضع مشکل تر قرار خواهد گرفت. کیومرث، رادیو آزادی، دوشنبه.
با عضویت کامل در آمدن قرقیزستان در اتحاد اقتصادی اوراسیا،
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
پدر یک جوانی 21 ساله ساکنی ناحیه دنغره در جستجوی فرزندش به ترکیه رفته است. بنا به بعضی خبرها پسری وی فیضعلی نظرف در راه به سوی سوریه است و میخواهد در آنجا به تندروهای اسلامی بپیوندد. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکار ما محمود جان رحمتزاده در شهر کولو.
یک ساکنی ناحیه دنغره که احتمال می‌رود فرزند 21 ساله اش در راه به سوی سوریه باشد، در جستجوی او به ترکیه رفته است. یولداش نظر او ساکن دیهه مهتر جماعت آقسوی ناحیه دنغره 10 روز پیش به ترکیه رفت تا نگذارد پسرش به جهادی های سوریه همراه شود. سفر نظر او به ترکیه در حال اتفاق افتاد که دو جوان دیگری این دیهه در جنگ های عراق و شام شرکت کرده، یکی از آنها 5 روز پیش فوتیده است. گلبهار نظر و مادر فیضعلی نظر و پنجشنبه 7 می در صحبت با رادیو آزادی گفت پسری او 2 سال قبل برای تحصیل به ترکیه رفته است. با گفته گلبهار پسرش دائما با آنها در تماس بود، اما وقت‌های اخیر کم تلفن میکند. مقامات انتظامی منطقه کلاب تا کنون روی خط 33 تن شهروندان را ترتیب داده است که آنها به جنگنده های گروه دولت اسلامی پیوستند. در این روی خط 3 تن از ناحیه دنغره نیز شامل بوده. هر سه این جوانان از 20 تا 25 سال را داشته در دهه مهتر به سر می بردند. گرویدن برخی از جوانان تاجیک به دولت اسلامی جرارترین گروه مسلح که با سر بریدن انسانها و محی مکانهای تاریخی جهان را تکان داده است، مقامات تاجیکستان را شدیدا نگران کرده است. همایش جوانان تاجیک به این گروه های دهشت افکن مستقیما از تاجیکستان صورت نمی گیرد و قریب در همه موردها جهادی های آینده توسط روسیه و ترکیه به قلمرو سوریه می گذرند. زیان نماز و پدر چاریقل 21 ساله می گوید پسرش 1 سال قبل پیش از سفرش به روسیه عکس های خود را آتش زد و از خانه بیرون شده است. با گفته پدر ماهی می سال گذشته چاریقل با آنها تماس گرفته، گفته است که او در ترکیه در یکی از مدرسه ها تعلیم می گیرد. او می گوید هرچند کوشش کرده است که پسرش را بازپس گرداند اما موفق نشده است.
مای مکتب بود تلفن کرد
خودش
همین 3 منوت گپ زد. من کی بودم هم رفتم همین انا خیلی دیگه هم
هستم تو دایم نگفت
نمیگه هیچی نگفت این هم گفت که
زنده‌ایم.
فیضعلی نظر و چاریقل نمازو و عبدالنظر سرایو هر سه زاده ناحیه دنغره بوده در دیهه مهتر جماعت آقسو به وی رسیدند. ساکنان این دیهه بیشتر ازبک تبار بوده، با چارواداری و کشاورزی مشغولند. وقتی ما وارد خانه عبدالنظر سرایو شدیم آنها هم غم زده بودند. خانواده سرایو در صحبت کوتاه خود گفتند که پسرانشان در جنگ های سوریه فوتیده است. این خانواده میگوید پسر آنها 2 سال پیش به روسیه رفته بود. هم خانواده فیضعلی نظر و هم نزدیکان جوراقل نمازو در ترکیه بودن فرزندان خود را اعتراف میکنند. از نبودن تماس با آنها نگران هستند، ولی میگویند که از سرنوشت مینبدای آنها خبر ندارند. حالا ایده از جوانان ناحیه کلاب، فرخار، مومین‌آباد، همدانی و دنغره دقیقاً معلوم شده است که به گروه دولت اسلامی پیوسته‌اند که در میان آنها زنان نیز به قید گرفته شده است. سرنوشت زن و بچه‌های نفرانی که در سوریه و عراق کشته شده‌اند تاریک باقی مانده‌اند. بعضی آنها در صحبت‌های تلفنی به خانواده‌هایشان گفتند که برای بازگشت به وطن سند ندارند، زیرا سندهایشان را مسلحان گرفته‌اند. سیمومین یتیمو رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در صحبت با دانشجویان دانشگاه کلاب از حضور تاجیکان در جنگ های سوریه و عراق انتقاد کرده بود. با گفته جنرال یتیمو تا کنون تنها از منطقه کلاب در جنگ های سوریه 33 تن کشته شده، در حال حاضر 10 نفر با زن و فرزندانشان در میدان جنگ قرار داشتند. برای مثال او از کامل عزت و عبدالسلام آدینه او نام گرفت که اولی زاده ناحیه مومین‌آباد و دومی از شهر کلاب بوده، با کودکانشان در سوریه بودند. حالا مقامات تاجیکستان شماره جنگیان تاجیک در سوریه و عراق را تا 300 نفر تخمین میزنند و میگویند تا امروز تا 60 تاجیک در این جنگ های بیگانه در خاور میانه جان باختند. پیوستنی ازبک تبارانی ناحیه دنگره به گروه دولت اسلامی در حال سری زبان ها شد که هفته پیش مرگ سفر رستم و پسر یک از فرماندهان فرانت خلقی به گوش والدینش رسید. به گفته مقامات حفظ حقوق کلاب تا کنون از کلاب در جنگ های سوریه و عراق شش تن آنها کشته شدند. حالا تا کجا دقیق است یولداش نظرو پسر خود را از ترکیه دریافت میکند یا از سوریه دقیق نیست، اما سفر یک پدر جوان دنگرگی برای برگرداندن پسرش باری اول روی کار میآید. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی کلوب.
با گزارش از سوخت، در این ولایت پدر گفته است که در سالهای مهاجرتی کاری در روسیه عقیده پسرش تغییر یافته است و پدر را سرزنش میکند که وی دیگر به قماربازی مشغول نشود. بحثی پدر و پسر با رانده شدن پسر از خانه انجام یافت و تا حال آنها با یکدیگر همگام نیستند. همکار ما معصوم محمد رجب درباره سببهای دیگری بحثی پدر و پسر از خوجند این گزارش را با ما فرستاده است.
توچیبای عبداللایف ساکن ناحیه سپیتمین شمالی تاجکستان میگوید از زندانی شدن پسرش جولان یوسوفوف ملقب به عبدالله اویس خان برای 17 سال حدود 3 ماه سپری میشود. وی میگوید روز اعلان حکم در دادگاه سوغد حاضر بود، ولی پدر و پسر در آن حالت هم به سوی یکدیگر قدمی آشتی نگذاشتند.
دادو به چیگه فرق بود، من به تغمت کردوسه پسر دادم کمار بود، دادم وحشی خواننده ظلم میکند، این همه گپوی ناتوری ده، خطا گپو حیات منده کمار بازی که دیگم ده، یک کمار بازی گنده میبینم ده. من شد دیم گفتم، معلومه من کمار باز نه، من عشق، من خورید بازی میکنم، تمام، دیگه من هیچ چکار نمیکنم، مهنت میکنم من بیدنه پویدن، اوشی فرانده پویدن این کمار نیکو.
پدر در بیان سببهای جدایی بین او و پسرش دشواری میکشد. از سخنان وی تنها همین قدر معلوم میشود که پسرش در مردکاری روسیه چند سال پیش تغییر عقیده کرده است. جولان از آوازخوانی دست کشیده پدر و مادر و خواهران و برادرش را به ستر پوشیدن و پرهیز از نوشیدن شراب و دیگر کارهای از نگاه شرعی ناروا دعوت کرده است. تویچیبای عبداللایف از سرپیچی پسرش سخت ناریزا شده او را شدیدن محکوم میکند و کار آنها به بحث و ماجراهای آیلوی میکشد، تا جایی که عبداللایف همسر و یک دخترش را که از جولان پیروی میکردند و خود او را از خانه اش میراند. حالا تویچیبای عبداللایف همراه یک دختر و یک پسر دیگرش زندگی میکند. از وی پرسیدم این گونه سختگیری از حد زیاد در نسبتی فرزندش چرا؟ حتی زندانی شدن فرزندش و دیدن عذاب وی هم دل پدر را نرم نکرد. جناب عبداللایف چنین پاسخ داد:
ستالینسکی ستیل ده خرکتری من حرمت شده یه حرمت میکنم ده بار حرمت نکنم من ده بار زیاد اونش تشد که ده پتام ده خرکتری همیشه بگذارم.
توچیبای عبداللایف 60 ساله، پسرش جولان 29 ساله است. آنها هر دو بعد از ختم مکتب میانه جای تحصیل نکرده و معلومات عالی ندارند. پدر کسبی دوردگری داشته است و از پی آن روزی به دست می آورده است. پسرش از راه مردکاری در روسیه پول کار میکرد. آنها از نسلهای گوناگونند، اندیشه و عقیده و جهانبینیشان هم مختلف است. همین گونه بعضی ساکنان تاجیکستان که اندیشه و جهانبینی آنها زمان شوروی تشکل یافته است، از دین و دینداری خوششان نمی آید. عقیده و جهانبینی آنها مثل توچیبای عبداللایف بر پایه باورها و عادتهای خلقی استوار است، مثل آن که پسر باید یگان حرف پدر را بر زمین نگذارد. از نگاه برخی آنها از خطی کشیده پدر فراتر پانهادن فرزند یک خطای بزرگ یا حتی جنایت قبول می شود. طبیعی است که این گونه افراد دعوتهای تندگرایانه جوانان را شدیدن محکوم می کنند. جولان یوسوفوف را کارمندان پلیسی سوغد آخرهای سال گذشته 2014 همراه 9 رفیقش به گمان تأسیس و رهبری یک گروه دانفری منصوب به حرکت اسلامی ازبکستان و دعوت جوانان محلی برای اشتراک در جنگ‌های سوریه دستگیر کردند. خودی جولان یوسوفوف در یک گزارش تلویزیونی پلیس گفته بود که هدف داشت با تأسیس این گروه در راه بنیاد دولت اسلامی فعالیت کند. عبداللایف در سخنرانیش به واسطه تلویزیون از مقامات خواسته بود که فرزندش را به شدیدترین مجازات کشند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان میرسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند، با ما باشید.